أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 65 جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام کتاب شریف مکیال که از ابتدا آغاز کرده این در ذیل حرف ته دو نقطه رسیدیم به عنوان هشتم. عنوان هشتم تعبیری است که مرحوم صاحب مکیال آوردن تعلیم و آموختن قرآنی که امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام جمع کرده بودند. بزرگواران از کتاب مکیالشون پیدا کنن این قسمت رو، بعد انشالله شروع کنیم به خواندن روایات و عرض مباحثی که در ذیل این بحث هست. قاعدتا همه بزرگواران باید کتاب شریف مکیال رو داشته باشند و انشالله حاشیه نویسی هم بکنند تا این کتاب هم براشون دارای نکته های بیشتری باشه در ذیلش و همین که انشالله زمانی قرار بگذارند برای بعضی از دوستانشون، برای بعضی از نزدیکان و عزیزانشون این کتاب رو تدریس کنند. کتاب بسیار عالی و خواندنی است. خب اگر افراد پیدا کردند یه چند نفر تایید بفرمایند تا من بحث رو ادامه بدم.
سلام علیکم.
بله. من صفحه رو البته نگفتم به خاطر اینکه ممکنه مکیالا با هم تفاوت کنه. در مکیالی که من دارم میشه صفحه 86، بخش چهارم کتاب، حرف ته دو نقطه، شماره 8 میفرمایند که در کتاب دیگری صفحه 101 هست.
ممنون.
خواهش می‌کنم. بسیار. چند تا روایت داره، این روایت ها رو با هم بخوانیم، بعد در ذیلش توضیحاتی رو که لازمه عرض می‌کنم. روایت اول از حضور بله بله بفهم
ببخشید اون قسمت هفته که ما اون روایت رو نوشتیم و تمام شدن امر دین به آن حضرت بود، در حقیقت امر دین همون قسمت ششم بود که امام ظهور میکنن کار پیامبر رو ادامه میدن و اینا، همون تجدید بنای اسلام بود.
نه شماره 6 تجدید بنای اسلام پس از کهنه و فرسوده شدن آن که یه سری روایات اونجا خواندیم، شماره 7 تمام شدن امر به آن حضرت که یه تعبیر دیگری در روایات بود. بله متفاوت از اون دوتا.
ولی در حقیقت اصلش همون کاره، درسته؟ اون که میگن تمام شدن امر یعنی همون که قیام میفرمایند و تجدید بنای اسلام میکنن و امر پیامبر رو به نتیجه میرسونن.
به نظرم دوتاست، یعنی تقسیم بندی مرحوم صاحب مکیال هم درسته. یعنی یک کار این است که دین فرسوده شده و کم توجه قرار گرفته یا برخی از اصولی که مورد توجه نیست با حضور حضرت مورد توجه قرار میگیره. کار دوم این است که امر دین را و رساندن پیام های شریعت خاتم الانبیا به مردم رو به اتمام میرسانه. به نظرم در ظاهرش هم همینطوره که این دو تا فصله، یعنی دو تا بحثه، منتها در حدی که حالا در کتاب اشاره کرده با تقسیم به دو روایت و الا میشود اینو مبسوطتر توضیح داد. یعنی در فرض من هم برداشتی که از روایات ذیلش میکنم یه مطلب نیست، دو تا مطلبه.
صدای من نمیده؟
بله. روایتی که اول در این بخش آمده بود روایتی است از وجود مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله و سلامه علیه. گویا میبینم شیعیان ما در مسجد کوفه خیمه ها زده اند و قرآن را به همان نحو که نازل شده به مردم میآموزند. این روایت نخست. روایت دوم، حضرت فرمودند گویی عجم را میبینم. عجم در روایات یعنی غیر عرب، نه منظور فارس ها. گویی عجم را میبینم که خیمه هایشان در مسجد کوفه است و قرآن را همانطور که نازل شده به مردم میآموزند. راوی میگه عرض کردم مگر همان گونه که نازل شده نیست؟ حضرت فرمودند نه. یعنی تعبیر صریح توسط وجود مقدس حضرت. 70 نفر از قریش به نام خودشان و نام پدرانشان از قرآن محو شده است و ابو لهب را جا نگذاشته اند مگر به منظور سرزنش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، چون عموی ایشان بود. ما اگر در مقابل این سوال قرار بگیریم توسط کسانی که آقا اگر این روایت صحیح باشد و درست باشه، که حالا مثلا صاحب مکیال آورده یا در کتاب‌های دیگری هم آمده است، اگر این گونه باشه این نوعی تحریف قرآن نمی‌شود؟ ما الان بحث تحریف قرآن را نمی‌خوایم بگیم و دیدگاه‌های مختلفی که راجبش هست، ولی یه نکته خیلی مهم، خیلی مهمی رو برای شما عرض بکنم، اینو گوشه ذهنتون باشه در مواجهه با این قبیل روایاتی که میبینید. الان این روایت رو از کجا نقل کرده؟ از کتاب شریف غیبت نعمانی نقل کرده است ظاهرا. بله. ببینید ما سه مدل تحریف داریم. حالا لااقل می شود گفت این سه نوع عمده وجود داره. یه برداشت تحقیقی است. یک تحریف محتوا داریم که اساساً به نوعی مطلب نوشته بشه که مطلب چیزی غیر از آنچه که هست القا بشود. یعنی یک انجیلی داشته باشیم که دعوت به توحید کنه، بعد یه انجیلی نوشته بشه که درش سنویت وجود داشته باشه، توحید نیست، خدایی باشه. این یه نوع تحریفه، اصلا از ریشه متفاوت هست. یه توراتی داشته باشیم که مردم رو دعوت به خدا، دعوت به مبدع، دعوت به معاد کنن، اما یه توحیدی ما الان داریم که این توحید یه نیمخط توش راجب معاد مطلب نداره. یه توراتی داریم که یه نیمخط توش مطلب راجب معاد نداره. نوع دوم تحریف، تحریف به اضافه است. یعنی چیزی جز به انجیل نباشه به انجیل اضافه کنن، جز به تورات نباشه بهش اضافه کنن، جز به قرآن نباشه بهش اضافه کنن. تحریف سوم تحریف به نقصان است. تحریف به نقصان به یه تعبیری من دارم خیلی سعی میکنم بیانم رو ساده بگم ولی مطلب مهمه. تحریف به نقصان گاهی اوقات فرض بفرمایید مثلا یک آیه یک سوره‌ای حالا مثلا فرض کنید یه سوره کوچک یا بلندی فرض بگیرید از یک کتابی حذف شده، یه فصلی حذف شده، بقیه فصول آگاهی بخشه، هدایتگره، حتی میتواند مزامینی متناسب با فصلی که حذف شده داشته باشه، ولی به این میزان در این کتاب تحریف حاصل شده است. خب شما که از ابتدای جلسه تشریف داشتید، یکی از بزرگواران بگن اگر ما به این روایت یا روایت‌های مشابهی توجه بکنیم منظور کدام یک از انواع تحریف است؟
نوع سوم.
چی بود؟
تحریف به نقصان
کتاب رو از هدایت می اندازد، یعنی دیگه هیچ بخشی از این کتاب قابل استفاده نیست؟ نه، خود اهل بیت هم میگن اینطور نیست. خود اهل بیت علیهم السلام هم میگویند این قرآن برای شما عامل هدایته. خود اهل بیت میگن به همین قرآن استناد کنید، همین قرآن را بخوانید، همین قرآن است که این اجها را به شما میدهد، از همین قرآن با دشمنان احتجاج بکنید. پس نهایتاً تحریف قرآن در نگاه شیعه‌ای که قرآن را دارای با استفاده از روایات مبتلای به تحریف میداند نهایتاً میشود تحریف به نقصان. یه وجه چهارمی هم وجود داره که اینو خیلی تعبیر به تحریف نمی‌کنیم و اون تعریف جابجا کردن آیاته. فرض بگیرید یه کتابی وجود دارد، این کتاب را یه نفری فصل چهارشو میاره فصل دو، شما که دارید میخوانید چون فصل چهار رو داره در فصل دو بیان میکنه به اشتباه میفتید، مطلبی رو به خطا متوجه میشوید. او این کار کرده که شما به خطا بیفتید، شما هم به عنوان بخش زیادی از امت اسلام به خطا میفتید. فرض کنید آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا رو در جایی قرار میدهد که نه به لحاظ ادبیات عرب متناسب با اون بخش قبل و بعد آیه است، نه به لحاظ مضمون متناسب اونجاست، ولی آیه حذف نشده از قرآن. کسی که داره قرآن را میخواند اگر سطحی نگاه کنه، دقیق نباشه، ادبیات عرب رو ندانه، روایاتش رو ندانه، این انما یرید الله رو نسبت میدهد به خانواده پیغمبر. بعد تو مسجد الحرام مینشیند میگوید عایشه و حفصه خدا طهارتشون رو امضا کرده. خب این آیه حذف نشده، مضمونش هم همون مضمونه، برای که خود این مطلبه، اما با یک جا به جایی مخاطب را به تحریف انداخته ایم. تحریف در ذهن، تحریف در اعتقادات و باورها، به خطا انداخت. اینجا به یه معنای تحریف صورت نگرفته، به یه معنای جا به جایی صورت گرفته. این فرق میکنه با انجیلی که دوباره بنویسن بعد چیزایی که دوست دارن توش دخیل کنن. این فرق میکنه با اینکه چیزی را اضافه کنن، فرق میکنه با اینکه چیزی را کم کنن، همونه عقب جلوش میکنن. پس ما بدون اینکه الان ادعا کنیم که نظر جامع شیعه و صاحب نامان شیعه چنین است، مثلا شما کتاب البیان مرحوم آیت الله خویی رو نگاه کنید، هم رفرنس دانشگاهی در رشته علوم قرآنی است، هم به زبان عربی نوشته شده و در دنیای اسلام هم پخش شده، کتاب بسیار خوبی هم هست. خب این کتاب رو که شما نگاه میکنید میبینید مرحوم آیت الله خویی پاسخ میدهد به اینکه شیعه معتقد به تحریف قرآن نیست. خب البته یک نقل شفاهی است، من این نقل شفاهی رو با واسطه عرض میکنم، خودم که ایشون رو ندید، یعنی از نزدیک ندیدم، البته در زمان حیاتشون خاطرم هست، ولی ایشون گفته بودن من دیدگاه اصلیم رو نسبت به تحریف قرآن در کتابهای دیگر آورده هم، نگفتن قرآن تحریف شده یا نشده ها. ولی این کتاب چون به عنوان یک کتاب بین المللی و دیدگاه شیعی است، در اینجا به صراحت از عدم اعتقاد شیعه به تحریف قرآن دفاع کردن. چرا؟ چون ما یه سری مخاطب داریم که نمیفهمند، یه سری مخاطب داریم که به استناد این که اگر کسی اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشد خونش رو حلال میدانند، ناموسش هم حلال میدونند، مالش هم حلال میدونند، بنابراین شیعه به جهت بین المللی، به جهت ارتباطات در دنیای اسلام، به شدت در مقابل پیروان مکتب خلفا و خصوصا وهابیت از عدم تحریف قرآن دفاع میکنند به شدت، و در کتابهای مختلفی که در زمینه قرآن نوشته شده است از این بحث دفاع میشود. اما اینجا ما یک بحث دقیق در دنیای شیعه داریم و اون این است که اگر ما بخواهیم،
صداتون قطع شده،
ما اینجا یک بحث دقیق در دنیای شیعه داریم که اگر بخواهیم این قبیل روایات را توضیح بدیم یا توجیه کنیم، یعنی بگه مضمون این روایات اشاره به چه اتفاقی می افتد راجع به قرآن، نهایت سخن این است که بگوییم بر اساس برخی از روایات به نظر می رسد ممکن است آیاتی یا مطالبی از قرآن کاسته شده باشد که این به اصل هدایتگری قرآن آسیبی نمی زند. بزرگواران توجه کنن این بحث داره یک در یک جلسه علمی بر اساس توضیح یه روایت گفته میشه، این بحثی نیست که شما از فردا شروع کنید برای فلان شاگردتون، برای فلان محفلی که رفتین، به عنوان یه بحث قشنگی مثلا تو مهمونی تعریف کنید، چون افراد دچار ضعف اعتقاد میشن، شبهات براشون پیش میاد، به مشکل میخورن. اما این بحث رو با همین ادبیاتی که من عرض کردم لطفاً سیو بفرمایید. خلاصه سخن پس این شد، خلاصه سخن ما گاهی با روایاتی بر میخوریم که از این روایات متوجه میشویم که راجب قرآن سخنانی از اهل بیت به ما رسیده است. ما از اون دسته افراد کم دانش نیستیم که روایات را به آسانی کنار بگذارن. ما میایم اندیشه میکنیم و سعی میکنیم اون روایات را توضیح بدیم. اگرم یه جایی واقعا یه روایتی پیدا کردیم که هیچ توضیحی نمیتونستیم بهش بدیم، چیکار میکنیم؟ یه تعبیری رو گفتیم قبلا. خب چیکار میکنیم؟
جمع بین
روایات. نه، اون جمع روایات همون تلاش به اهلش واگذار میکنیم، به اهلش واگذار میکنیم. اهلش اهل ذکرند، اهل بیتند. یه بار برای بعضی از بزرگواران مثال زدم، یک استادی ما داشتیم که چند بار سوالایی که پرسیدیم یه خودم بیست که بعضیش سخت بود، ایشون گفتش که من این سوالو تو دفتر مخصوص سوالاتم نوشتم. گفتم برای چی نوشتیم؟ گفتن انشاءالله حضرت اومدن این سوالا رو میخوان خود حضرت بپرسن. یعنی طرف میداند که حالا که بالا منبر نشسته یا پشت میکروفون نشسته که پاسخ دهنده همه سوالات نمیتونه باشه، یه جایی هم گیر میکنه نمیتون روایت رو توضیح بده. ما اینو به اهلش واگذار میکنیم. قرآن میگه اهل ذکر، اهل بیت علیه السلام. پس این باز ادعا این نیست که همه روایات، چون کتابهایی هست که روایات این گونه رو اصلا جمع‌آوری کرده است. ما پاسخ این نیست که الان همه اینا رو توضیح دادیم توجیه شد آقا همه دیگه اینو بپذیرن. نه، ما داریم میگیم در برخورد با این روایات وقتی میخوایم روایت رو توضیح بدیم، میبینیم یا اشاره به تغییری در خانش یک آیه است. مثلا یک استاد قرائتی اینجوری میخونه، یه استاد قرائتی دیگه اونجوری میخونه. اهل بیت گفتن قرائت اینجوری درست. تحریف به این معنا نیست، مدل خانش را متفاوت خواندن مفهوم دیگری داره. یا مثلا فرض کنید یه مایی به جایش لم آمده، یه لمی به جایش ما آمده است. باز این هم در اصل هدایتگری قرآن ایجاد مسئله نکرده است. اهلش بیایند بگن کدوم یکیش درسته. گاهی اوقات با این خیلی اصل مطلب تغییر نکرده، یه مضمونی جابجا شد. اما نهایت این است که ممکن است بخشی، مثلا فرض کنید یه سوره دیگری هم به نام سوره کوثر باشه، حذف شده باشه. حتی این نظر خود پیروان مکتب خلفا سا روایت نقل میکنن، میگن عایشه گفت یه مقداری قرآن گوشه خونه ما بود که در قرآنی که میخوانیم نیست، بزی اومد این قرآن رو خورد. این حرف خود پیروان مکتب خلفا است که بخشی از قرآن رو در خانه عایشه بزی خورده. یعنی اونا اعتقادشون به این عدم مطابقت این قرآن با قرآن نازل شده بر پیغمبر در کتاب خودشون هست، ولی شیعه را به این اتهام قتل عام میکنن. این واقعیتی است. بنابراین ما باید در مقابل پیروان مکتب خلفا، خصوصا وهابی زده ها و در جامعه عمومی شیعه و در مجالس عام شیعه، اگر میخوایم درباره قرآن سخن بگیم، به روایاتی توجه کنیم که اهل بیت ما را به این قرآن سپرده اند و راجع به قرآن سخن گفتن. همین امیرالمومنین سلام الله علیه که این روایت رو گفتن، شما نگاه کنید روایت مشهوری که در کتاب شریف نهج البلاغه درباره قرآن آمده چقدر راجع به رجوع قرآن و هدایتگری قرآن سخن گفته. خب این دوتا هر دو فهمش امیرالمومنین علیه السلام. اگر کسی فقط اون بخش را بگیرد و به این بخش ها بی‌اعتنایی کنه، خطاست. اینم روایت حضرت، اونم روایت حضرت. کسی این بخش ها رو توجه کنه، اونو بگذاره کنار، اینم خطاست. جمع روایاتی که فرمودید الان اینجا خودشونشون میده. اهل بیت علیهم السلام در عین تذکر و توجه دادن به اصل قرآنی که بین الدفتین وجود داره و الان در اختیار همگان است، اون خطبه قراء راجع به قرآن رو دارن که واقعا خطبه خواندنی و بسیار جالبی است. همونجا هم همین نکته رو دارن که آقا خلاصه انشاءالله روزی خواهد آمد که قرآن به همان شکلی که نازل شده بر مردم قرائت میشه. یه بحث. بحث دوم ذیل این روایت این است که گاهی ممکن است از توضیحاتی که برای بعضی از این روایات بشود گفت اینه که چه بسا آیات در زمان پیغمبر با شأن نزولش قرائت می شده است. بنابراین می شود گفت شاید منظور از این 70 نفری که خودشون و نام پدرانشون در قرآن آمده لزوماً به این معنا نیست که اینا جزو آیات مبارکات قرآن بوده باشد، بلکه اینها شأن نزولهایی بوده که همراه با بعضی از آیات توسط مردم خوانده می شده. اگر متن عربی روایت رو درست بگم، حالا اینو باید سرچ کرد، ولی تو ذهنم همین مضمونه. ابن عباس میگوید ما در زمان پیغمبر قرآن را، این بخش قرآن را اینجوری میخواندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک. ابن عباس که اهل سنت به اون میگن هبر امت، یکی از کارهایی که میکنن برای عدم توجه به وجود مقدس امیرالمومنین، ابن عباس رو هی بزرگش میکنن. هبر دانشمند امته مثلا، در حالی که ابن عباس خودش میگه من در تفسیر شاگرد علی ابن ابی طالب. خب اینی که ابن عباس میگه آیا این جزء آیه است یا قرآن را با شأن نزولش خواندند، ما الان درباره این قضاوت نمیکنیم. اگر با شأن نزولش میخواندند، این فعلیین منظور شأن نزول بوده، برای اینکه مردم یادشون نره که چه چیزی را تبلیغ کن، و اونها این شأن نزول ها را حذف کردن تا مردم نفهمند که بلغ مربوطه به چیست. اگر جزء آیه است حذف به نقصان شده، ولی انقدر شواهد وجود داره و انقدر گزارش در طول تاریخ وجود داره که همه می توانند اثبات کنند که این آیه مربوط به ماجرای قدیمه، آنچنان که اگر شما آیه شریفه تطهیر رو مراجعه بکنید، کتابای خوبی تو این زمینه هست، یکی از اونها کتاب جواهر الکلام آقای سید علی میلانیه، اونجا یه بحث مفصلی راجع به آیه تطهیر داره، مراجعه که بکنید میبینید آقا اصلا به روشنی بدون اینکه لازم باشه شما اثبات بکنید که این آیه جابجا شده است، به روشنی مشخصه که این بخش آیه با قسمت های دیگه آیه نمیخواند و این مضمون دیگه است و مصادیقش هم اهل بیت علیهم السلام هست. پس خدا حجت را تمام میکند. خیلی ها دنبال نام امیرالمومنین در قرآن میگردن، میگن نام امیرالمومنین کجای قرآن، که جوابهای مختلفی داده شده، یکی از جوابهایی که من به نظرم جواب قشنگیست پسندیدم این جوابو این بود که به اون عالم مکتب خلفا، حالا عالم که اینا نور علم که ندارن، به اون دانشمند مکتب خلفا گفتش که کجای قرآن نام امیرالمومنین آمده که شما پیروی از امیرالمومنین میکنید؟ گفت شما مگه پیروی از خلیفه اول نمیکنید؟ گفت چرا؟ گفت خب هر جای قرآن که نام خلیفه اول آمده، همونجا بغلش نام علی هم آمده. اگر ملاک پیروی و حقانیت کسی این است که نامش در قرآن آمده باشه، همونجا که نام اولی و دومی و سومی آمده، اون بغلش کوچه بغلیش، همونجا نام امیرالمومنین آمده است. اگر ملاکی نیست، قواعد دیگری وجود داره. خب بر اساس قواعد دیگه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خلیفه بلا فصل پیغمبر است. در این زمینه اگه نکته و سوالی هست بفرمایید، اگه جای ابهام داره بفرمایید.
استاد معذرت، اون قسمتی که در مورد گفته آیت الله خویی صحبت کردین صداتون قطع شد، یه لحظه گفتین این کتابی کتاب بین المللی است،
یعنی یه کتابی است که به اصطلاح در دنیای اسلام به عنوان دیدگاه شیعه راجع به قرآن مورد توجه قرار گرفته. کتاب‌های این گونه رو به اصطلاح عالمان شیعه با یه دقت ویژه‌ای می‌نویسن تا جان شیعیان را در عصر غیبت امام زمان حفظ کنند. یعنی حتی اگر باور شخصیشون این مباحثی که من عرض کردم هم باشد، این باور رو مطرح نمی‌کنند. علت چه می نیست که این باورها غلطه، اینا یه بحثای دقیقیه که باید در فضای اعتقادات مطرح بشه و بحث بشه. خیلی ها ممکنه بگن نه اصلا به این دلایل، خیلی ها که حالا یه عده‌ای هم ممکنه بگن نه اصلا به این دلایل این روایات توضیحش توضیح دیگه است. بنابراین کتاب ها یا گوینده هایی که میخوان مطلبی رو بگویند، همون جوری که گاهی اوقات ما در یه مطالبی تقیه میکنیم، ملاحظه میکنیم جان و مال مؤمنین رو، بسیار در طول تاریخ شیعیانی بودند که به خاطر این اتهام واهی کشته شدند، برای اینکه یک کلمه به نام تحریف آمد. البته این کشتن دوستان امیرالمومنین به این جملات وابسته نیست، انقدر شدیده که صدای صوفی غیر شیعی مثل حسن بصری رو هم در آورد. یه حکایتی است راجع به حسن بصری. حسن بصری ملعون امام زمان سلام الله علیه، یعنی حضرت در توقیعاتشون او رو لعن کردند. حالا کسی ابراز ارادت بکند یا نکند، به هر حال این یه واقعیتی است که برای اهل تحقیق پوشیده نیست. یه فردی از اگر اشتباه نکنم از کوفه تا بصره رو با پای پیاده آمد، رسید به حسن بصری، گفت جناب حسن بصری من این راه رو طی کردم تا از شما بپرسم ببینم خون پشه پاکه یا نجس. خب حسن بصری نشست و با او به گفتگو نشست، متوجه شد که در بین راه او چنین کرده که الان عرض میکنم. در بین راه که داشته میامده یک خانه میبینه، یه مردی و همسری و بچه هایی و مثلا فرض کنید احشامی و دارن زندگی میکنن در یه گوشه کنار یک زمین. جنگ صفین پایان پذیرفته شده بوده، یه عده خوارج درست شده بودن، کسانی که امیرالمومنین علیه السلام رو نعوذ بالله به شرک متهم کرده بودند و خودشون بر خودشون یه مغازه جدیدی باز کرده که الان هم ظاهرا خوارج در دنیا هستند. این میرسه به این میگه که تو پیرو علی ابن ابی طالب هستی یا پیرو معاویه؟ این بنده خودم صادقانه برمیگرده میگه من علی دوستم، من پیرو علی هستم. میگه پس تو مشرکی، خونت حلال. تمام اون خانواده رو میکشد، خانه شونم به آتش میکشه، زندگیشون از بین میبره. میاد حسن بصری میگه تو اون موقع که داشتی این خانواده رو میکشتی و قتل عام میکردی برات سوال نبود که ریختن خون اینها درسته یا غلطه؟ پیاده آمده ای از من بپرسی خون پشه نجسه یا پاکه؟ کسانی که دست از ولایت خدای متعال برداشتند و داخل ولایت طاغوت شده اند دنبال بهانه های علمی این گونه نمی گردند. چنین جنایاتی رو در طول تاریخ انجام داده اند و انجام می دهند. خدا ما و همه دوستان امیرالمومنین رو از شر همه این نادانها، همه این جهال، همه اینهایی که قلبشون به قساوت سخت شده و فهمشون به جهل تبدیل شده است حفظ بکنه. واقعا اینا الان مثلا میشینن با شیعه راجع به این که منظور شما از تحریف، تازه با فرض این که بگید این روایت رو من اینجوری میخوام توضیح بدم چیه، اصلا به این حرفو کار ندارم، وای میستن یه مقداری چچنی احمق پیدا میکنن تو مغز اینها میکنن که هر کس که گفت یا علی، هر کس که در مسجدی نماز خوان، هر کس که برای عزای سید الشهدا لباس مشکی تنش کرد، این کافره، خونش هم مباهه، ناموسش هم براتون حلاله، بریز تموش. مگه در ماجرای حره که در مدینه رخ داد غیر از این بود؟ یعنی ببینید ما ملاحظات و وظایفمون رو انجام باید بدیم، ما بی ملاحظگی نباید بکنیم، جامعه شیعه باید دقیق باشه، باید هوشیار باشه. اما اینکه کسانی یه دونه اتفاق را، یه دونه جمله را، یه دونه مقاله را عاملی بدانن برای اینکه اونها میخوان مثلا یه بلایی سر ما بیارن، این نیست. اونا شما هزاری ملاحظه بکنید، به تعبیر قرآن تا دینتون دین اونها نشه و کامل از دینتون دست بر نداری، اونا مسیرشون رو میرن. زبانشون هم زبان قتل و غارت و شکنجه و ظلمه، زبان و ادبیات استدلال ندارند. بنابراین نباید ما فکر کنیم که آقا اگر این بحث دقیق را ما با هم دیگه گفتگو کردیم، مثلا الان دیگه یه عده‌ای را افتادن اومدن دیگه دارن یه عده شیعه رو قتل عام میکنن. نه، خیالتون راحت، فهرست قتل عامیای وهابیت اگه هر روز هم منتشر بشه شما نگاه میکنید میبینید داره تعدادش افزون میشه، هیچ کی هم هیچ جای دنیای اسلامی جرفی نزده، همه مشغول کاسبی و کارهای اقتصادی و کرونا و این حرفا هستن، یه عده‌ای هم بچه شیعه رو میکشن میرن تموش. این نکترم زیلین عرض کردم برای کسانی که هی حراس دارند از اینکه مباحث اعتقادی رو دقیق مطرح کنند. حالا اگه یه نفری اومد اینجا نشسته مثلا ما همه این روایات رو اینجوری توضیح میدیم، اینجوری ازش برداشت میکنیم، ما بحثای علمی رو حرفی نداریم، ولی این بحثایی که از روی جهل و نادانیه رو اینا رو باید دادن کناری بگذاره و در جستجوی حقیقت بشه. کسانی که با تأخیر به کلاس پیوستن هیچ بعید نیست که سوال داشته باشن و فکر کنن که خب چی گفتن، اینا راجع به بحثای قرآنی چه توضیحی دادن. بنابراین حتما فایل صوتی رو بشنون، اگر جای شبهام داشت بعدا در خدمتتون هست. از وجود سلام
آقای دکتر، توی کمی کتاب بیان آیت الله خویی ایشون قائل هستن اصلا قرآن در زمان خود رسول اکرم جمع‌آوری شده. پس اگر که قائل به جمع‌آوری قرآن در زمان خود پیامبر باشن، پس دیگه اصلا قائل به تحریف هم نیستن دیگه ایشون.
خب من چی گفتم؟ البته شما با تأخیر اومدینا، ولی من گفتم ایشون به عنوان عالمه، گفتم ایشون به عنوان یکی از عالمان شیعی که این کتابشون مورد توجه مجامع مختلف دانشگاهی و حوزوی قرار گرفته است، در این کتاب به نحوی بحث کرده اند که اصلا موضوعی به نام تحریف قرآن در عالم شیعه وجود ندارد و قائل به این بحث نیستند. گفتم ولی یک نقل شفاهی هم از ایشون گفته شده است که ایشون میگه من در این زمینه اصل اون نظر اصلیم مثلا در کتاب دیگری بیان شده. ما نمیخوایم به اون نقل شفاهی توجه کنیم، من میخواستم از این استفاده کنم، که گاهی ممکن است یک عالم یا یک فقیه مطرح شیعی در این زمینه مطلبی بنویسد منتشر کند با ملاحظات و دقتها، ولی واقعا منظورش این نباشه، منظورش دفاع از جان و خون شیعیان باشه. عرض من این بود، ولی منم همین فهمش شما رو میگم دیگه، ایشون در این کتاب قائل به این مطلب نیست، اصلا جوری بیان میکند که گویی موضوعی به نام تغییری در آیات مبارکات قرآن اساسا وجود نداره. منتها مثلا همونجا باید مثلا از ایشون یا دیگران خواست که این تیب روایات رو توضیح بدن. حالا یکی از راه‌های توضیحش اونجوریه، ولی خب بالاخره بقیه این روایات اینجوری رو چیکار باید بکنیم؟ نمیتونیم بریزیم تو دریا که.
آقای دکتر، سند روایات چیه؟ سند روایاتشون
قائل نیست بررسی شه؟ قائل بررسی شدنش هستیم، ولی تعدادش زیاده. یعنی تعداد روایاتی که در این زمینه هست، شما میدونید که مرحوم نوری کتابی اصلا در این زمینه تألیف کرده، این مجموعه روایات رو جمع کرده که خیلی
ضعیف هستن
باشید که الان موارد بحثش نشدیم. الان که ما میگیم اون این قبیل روایات، این قبیل روایات هم تعدادش قابل توجهه، ادهی هم که این بحث رو پاسخ گفته اند از بحث اسنادش استفاده کردند، از مغایرتش با بعضی از روایات دیگه یا تعارضش با بعضی از آیات گفته، این دنیای بحثی است. منتها اون جمله مهم این بود که من عرض کردم که اگر این جمله رو تکرار میکنم، اگر کسی در دنیای شیعی اعتقادی داشت که در قرآن تغییری حاصل شده، این نه به معنای این است که منظورش این است که قرآن اومدن از اول نوشتن یه مضامین دیگه قاطیش کردن مثل انجیل و تورات، نه منظورش این است که الان بعضی از آیاتی که در قرآن هست در وحی الهی نبوده است، بلکه اگر چنین سخنی بود، منظور یا اون تغییرات در کلمات به یه تعبیری خوانش‌های متفاوته در برخی کلمات و جملات، و یا منظور نقصان به حذف است، ببخشید تحریف به نقصان است. یعنی در اساس هدایتگری قرآن، در مراقبت خدای متعال از این قرآن که سخن حقی هم هست و عین آیات قرآن هم هست، خللی ایجاد نشده است. خدای متعال نظام امامت را قرار داده است، اراده او بر این است که افراد مطیع امام و حجت زمان خودشون باشن. برای همه دوران هم امام اون زمان رو حفظ کرده، ولی از یه جایی به بعد دیگه مردم خیلی اصرار داشتن امام مشتبه رو به شهادت برسونن. حضرت اثر سم رو، خدای متعال اثر سم رو برطرف نکرده، جاهای دیگه اثر سم برطرف شد. یه جایی هم رسیده دیگه 13 نفر رو به شهادت رسوندن، گفته این 14 رو من به انواع و اقسامی که خودم بلدم حفظش میکنم. یعنی نظام امامت رو حفظ کردم در حالی که 13 نفر را شماها کشتید. به تعبیر من با تعبیر خودم میگم، ساده عرض میکنم، به تعبیر من خدای متعال میفرماید ببین من قرآن را در اختیار پیغمبر گذاشتم، در اختیار امیرالمومنین سلام الله علیه گذاشتم، شما به این روز در آوردید، من دیگه پایه های قرآن رو نمیگذارم که از بین بره. من حقیقت قرآن را که حقیقت هدایتگری است و از همین قرآن بشود تشیع اثناعشریه و فرقه ناجیه را اثبات کرد، حفظ میکنم. دیگه شما هر غلط دیگه میخواهم بکنین دیگه خودتون میدونین. شما اینجا رو این جمله رو حذف کردید، اینجا این آیه رو جابجا کردید، اینجا این کلمه رو اینجوری توضیح دادید، ولی اگر کسی در جستجوی حقیقت باشد این قرآن براش هدایته. با این مثال خواستم بگم بنیان امامت رو هم خدا حفظ کرده است در حالی که 13 شهید دارد. بنیان قرآن رو هم خدا حفظ کرده است با فرض اینکه ما درباره این روایات بنامون بر رد و حذف نباشه، با این فرض این حداقلی است که در نتیجه این روایات بالاخره می شود گرفت و این مغایرتی هم نداره. ولی این اگر کلمه تحریف به کار بره و تحریف نقصان برداشت بشود، این ایراد پیدا میکنه. یعنی ما این تحریف به نقصان را اگه بخوایم برای کسی بیان کنیم باید بتونیم مضمون را درست منتقل کنیم. این شکلهای مختلف تحریفی که من عرض کردم و بگیم، مثال کتاب که یه فصلش، یه بخشش، یه پاراگرافش ممکنه جا به جا بشه، حذف بشه رو بگیم که اینها میشود حذف بشه ولی در اصل مطلب خللی ایجاد نکنه.
این کتابی که
فهمیدید
چی بود؟ کدوم خواهش؟
نه
آقای خوید نگفتن اون کتابو، در یه جایی بحث تحریف قرآن بوده، بعد به ایشون گفتن که آقا شما در این کتاب البیان این گونه اثبات کردید و صحبت کردید، اون کتاب البیانه. بعد ایشون گفتن
البیان آقای خوید،
بله، بعد ایشون گفتن که من نظر اصلیم رو جای دیگری بیان کردم، بله. ولی این نظری است که به عنوان عالم شیعه یا مثلا اینجوری بیان کرد. حالا ایشون یه فرد، افراد دیگه هم کار کردن تو این زمین. روایت بعدی رو دقت بفرمایید، خیلی بحث مهم و دقیقی بود، امیدوارم که اگر جایش ابهام داشت بزرگواران بعداً بپرسند، اگر جایش نیاز به توضیح داشت، اگه بنده سوادم میرسید تکمیل کنم توضیح. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند گویی شیعیان علی را میبینم که مسانی به دست گرفته و آن را به مردم میآموزند. اینجا از نام به اصطلاح دیگری استفاده شده به جای قرآن که در روایات بعد و توضیحات بعد بهش میپردازه. بله، اگر خانم مدنی تشریف دارن میتوانن روایت بعد را بخوانن. اگر نمیتوانند خانم نیکو آذر زحمت بکشند.
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از اینجا که گویشیعیان رو،
نه، روایت بعدی از امام باقر علیه السلام چون مهدی قیام کند.
و از ارشاد القلوب دیلمی از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام روایت است که فرمودند چون حضرت حجت قیام کند خیمه های نصیب می شود برای کسانی که قرآن را به همان گونه که خداوند جل جلاله آن را نازل فرموده به مردم بیاموزند. پس دشوارترین چیزی که خواهد بود برای کسانی است که آن را حفظ کردند، زیرا این تعلیق اختلاف دارد.
بله سرکار خانم رسولی، ببینید من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی میخوام بگم بالاخره این روایات که در منابع مختلف نقل شده است، توسط افراد مختلف نقل شده است، توسط حضرات مختلف معصومین نقل شده است، نمی شود به راحتی با یک چوب خلاص ضعف سند، مرفوع بودن یا نبودن و امثال اینها به راحتی همه رو جواب داد. یعنی یه موقع شما باید یک کتاب رو تو دانشگاه بخونید برید جلو، اون یه حرف دیگه است. منم کتاب البیان رو سالها پیش مباحثه کردم دو جلدش. اما اگر قرار است که مثلا یه خود توجه کنیم و روایی نگاه کنیم، ثقلینی نگاه کنیم، به یه تعبیر یکی از علما میگفتن که یه نفری آمده بود یه روایتی رو رد کرده بود، فرمودن که به همون دلیل که این روایت رو رد کرده با همون دلیل خب اون یکی روایتی دیگه هم که پذیرفته باید رد کنه، به همون دلیل اون یکی رو هم باید رد کنه. یعنی به این راحتی نیست ما یه تعدادشو بپذیریم بعد یه تعدادشو رد کنیم. منتها ما در معرض دشمنی ها و نافهمی های قرار گرفته ایم که ممکن است بعضی از حرف ها رو در جاهایی یه ملاحظاتی بکنیم، یه دقتایی بکنیم، ولی واقعیت اینه که مگه میشه به راحتی کنار این روایات گذشت؟ دشوارترین چیزی که خواهد بود برای کسانی است که آن را حفظ کرده اند، زیرا این تألیف اختلاف دارند. یعنی عده که حفظ قرآن رو حفظ کردن، اینا خیلی به زحمت میتوانن در واقع دوباره بازخوانی کنن. این پس معلوم میشه در حد یکی دو کلمه نیست که شما بگید انا اعتینا کل کوثر را جور دیگری بخوان. نه، نشان میده که باید اصلا نظام خانش تغییر کنه. حالا من با اون مدل های مختلفی که گفتم شما ببینید ممکن است چه تغییراتی درش داشته باشه. روایت بعدی را اگر خانم محمدی که تازه به جلسه پیوستن دارند کتاب مکیال را، روایت بعدی را بخوانند.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون.
با عرض پوزش من کتاب ندارم، شرمنده.
انشالله به زودی تهیه میفرمایید. خانم سمیعیانی اگر تشریف دارند بخوانند. بله بله،
من یه سوال داشتم.
بله بفرمایید. سرکار خانم ناصری. بله بفرمایید.
من می‌خواستم بگم که ما نمیتونیم مثلا بگیم تو الان که این همه مدت ما داریم قرآن میخونیم، همیشه هم گفتیم که این قرآن کتابیه که دست نخورده است و تحریف نشده است. بعد یهو الان با خوندن چند صفحه از این کتاب متوجه بشیم که ای بابا مثلا این کتاب تحریف شده هستش.
ما یه همچین جمله‌ای رو به کار نبردیم آج خانم. ما نگفتیم شما با خواندن چند روایت برداشت کنید کتابی که تا الان گمان میکردید به تعبیر خودتون مثلا کتابیست محکم، این کتاب الان شد یه کتاب تحریف شده. این جمله رو من به کار نبردم. ببینید ما میگیم الان ما این چند تا روایت رو خوندیم. الان فرض کنید من روایت رو توضیحی ندادم بابتش. خب وقتی این روایت رو من توضیحی ندادم، شما این روایت رو ازش چه برداشت میکنید؟ همین روایتی که الان خواندیم، شما بگید چه توضیحی براش دارید؟
من میام این روایت رو میخونم، در وهله اول مثلا تعجب میکنم که
خب حالا میخوام توضیح بدین، شما چجوری توضیح میدین این روایت رو؟
من مثلا فکر میکنم که میگم شاید این حدیث و این روایت تحریف شده باشه.
خیلی خوب، بعد وقت میریم روایت بعدی، یعنی الان همین چند تا روایت دیگه میریم روایت بعدی. ببینید عرض من همینه دیگه، ما به راحتی نمیتوانیم روایات منقول از اهل بیت را که مجتهدانی مثل مرحوم صاحب مکیال اون روایات رو نقل کرده اند و اونها هم مثل ما و بلکه بسیار بسیار بیشتر از ما آیات مبارکات قرآن رو خوانده اند، روایات مربوط به قرآن رو خوانده اند، اینها رو بهش استناد کردن و در کتاباشون آوردن، ما به راحتی کنار مثلا شومینه نشسته باشیم برگردیم بگیم که بله خب به نظر میرسه این تعریف شده است دیگه. ما این کار نمیتونیم بکنیم. منتها شما اگه بخواید دقیق به سوال بنده پاسخ بدید، میگید آقا من باید برم راجع به این روایت تحقیق کنم، میگید ممکنه مثلا من در زندگیم باب مطالعاتی پیرامون قرآن و امثال اینها رو برم روش کار کنم. مثلا فرض کنید کتابی که تو دانشگاه میخوانن که یه دوره من خلاصه کرده بودم، ولی وقتی دیدم بسیاری از مطالبش نقل از پیروان مکتب خلفاست، دیگه خیلی به اون کتاب بها ندادم. کتابش به نام تاریخ قرآن کریم، مال آقای حجتی، توی به اصطلاح دانشگاه هم هست. خب آدم میره تحقیق میکنه، اب نداره. شما میگید من از این میرسم که برم تحقیق کنم. ما حالا جلسه رو تشکیل دادیم، در توضیح روایات این باب رو گشودیم بر شما که اگر شما تحقیق بفرمایید، یکی از وجوه توضیح علمی بر جمع این روایات اینیست که عرض کردم. ما تأکید کردیم که ابداً ما نسبت به دیگران، حتی نزدیکانمون که در این فضای علمی الان حضور ندارند، لزومی نداره در این زمینه سخن بگیم. همه باید با اعتقاد قرآن را بخوانند. نه قرآن الان برای بنده که مثلا این توضیحو دارم میدم شل میشود، نه برای شما که میشنوید مثلا دیگه غیر قابل توجه یا اعتنا میشود. صفر و صد که نیست، اما من میفهمم که روایاتی وجود داره، کمم نیست، یه دونه دوتا و دهتام نیست. حالا چند تاشو اینجا آورده، حالا بقیهش هم بخوانیم، باز همین بحثه. من اینو میفهمم، میگم چه توضیحی شما بهش میدید؟ اگه شما بگید خب من رو روایت خط میزنم، میگم خب این که کار عالمانه ای نیست. هر جا من یه روایتی را به فهمم، به مطالعات قبلی مرزه کردم، نفهمیدم روش خط میکشم، این دیگه اصلا روایت باقی نمونه، این دیگه روایت ارزش نداره. برای ما که ثقلینی هستیم انشاءالله، روایت جایگاه ویژه دارد، به همون دلیل که این قرآن برای ما جایگاه ویژه دارد. پس باید بکوشیم بر توضیحش، ببینیم تا کجا میشه توضیح داد. فرض میگیریم شما میگید آقا این توضیحی که تو دادی را من نمیپسندم، یا در ذهنم فلان سوال پیش میاد، میگم هیچ مانعی نداره. شما فرض کنید این توضیح من غلط، این رویکرد تحقیقی من غلط، ولی شما این روایت رو یه جوری توضیح بدید که نه روایت رو به دیوار بکوبید، نه روایت رو زیر پا بگذارید، و نه از کسانی بشوید که ادعای ثقلینی میکنند ولی در عمل حسبنا کتاب الله هستند. بالاخره این روایات در منابع شیعی وجود داره، بقلسش همون روایتیه که راجب نماز ما، وضوع ما، احکام حج ما وجود داره و ما اونو پذیرفتیم داریم عمل میکنیم. خب این روایت رو چیکار کنیم؟ عرض کردم نهایت این است که من یه جایی نفهمیدم، میگم این با اهلش، این شکی نیست، روشن نفهمیدم با اهلش. ولی الان که داریم تلاش میکنیم در این فهم و توجه و تأمل، میگیم آقا ممکنه بشود اینا رو یه جور دیگه هم توضیح داد. بالاخره چند تاشو داریم میبینیم. روایت بعدی رو کدوم بزرگوار قرار بود بخونم؟ خانم سمیعیانی؟ بله بفهم، تکمیل بفهم، ای سوالتون باز مونده.
ببخشید من فقط این میگم که نکنه که این بابی باز بشه برای اینکه خود کتاب قرآن رو هی آدم
برای
شبهه ایجاد کنه.
نه، بر من شبهه بشه یا برای کسایی که براشون میگم؟ برای شما نه، برای شما الان شبهه شد؟ برای شما الان شبهه شد؟
نه، من یه کمی تو دلم خالی شد.
نه
ای بابا، مرو که میگفتیم تو الان یه باب قرآن.
نه، برای اینکه شما صفر و صدش میکنید حاج خانم. ببینید شما میگید یا محکم است یا تحریف شده، این صفر و صد غلط. شما این رو با یه جمله دیگری کنار هم بذارید روشن میشه. سقیفه ای که خیلی ساده از کنارش رد شدیم، خیلی ساده، بچه هامون اصلا مفهومی ازش نمیدانند، کلی از فامیلای بنده و شما هستن که اصلا راجع به سقیفه و اتفاقاتی که افتاد هیچ دغدغه و نگرانی ندارند. فرهنگ نفاقی که در جامعه اسلامی ریشه دوانید و تا امروز ادامه پیدا کرده اصلا مورد توجه واقع نمی شود، خیلی مؤثرتر در به زمین زدن مکتب خاتم الانبیا بوده است از آنچه که ما فکر میکنیم. وجه دوم این است که بلا تردید ما در دورانی وجود داریم که این دوران دوران نکبت و بدبختی جویندگان راه حقیقت است به خاطر غیبت حجت خدا. این دوتا رو بذارید کنار هم، واژه ایام غیبت و واژه سقیفه رو بذارید کنار هم، بعد متوجه میشید که بله بله راجع به قرآن اگر میگذاشتن که قرآن امیرالمؤمنین که جمع آوری شده امیرالمؤمنین بود، قرآنی که این همه روایات راجبش آمده است در جامعه نش پیدا میکرد، چه اتفاقاتی میفتد؟ سقیفه یکی از کاراش لااقل حد اقل کاری که کرده است این است که تفسیر قرآن را از امیرالمؤمنین گرفته است داده به کعب الاحبار. حد اقلش این است که امروز شما به بعضی از کتابهای تفسیری شیعه مراجعه میکنید و نگاه میکنید ببینید نقلهایی درش آمده که اصلا اینا با روح تشیع سازگار نیست، ولی اومده تو کتاب شیعه. یه کتابی هست توی سایت نگاه کنید تحت عنوان آیات نماز، نوشته آقای عباس عزیزی. من اونجا اشاره کردم که ایشون در فلان صفحه مطلبی آورده، من رفتم اصل روایت رو پیدا کردم، نم ایراد داره. نویسنده راجع به نماز کتاب نوشته ولی یه جوری نوشته که اینجا یه لطمه‌ای به بحث ولایت میخوره. شیعه هم هست، روحانی هم هست. میدونه چرا ما این تو دلمون خالی میشه؟ برای اینکه سقیفه رو دست کم گرفتیم، به خاطر اینکه به دلایل مختلف در موضوع تبری سخن نگفتیم. اتفاقاً به جای اینکه دلتون خالی بشه، باید دلتون محکم بشه به هدایت امام زمان و باید اشکتون افزون بشه و خونین بشه به قربت امیرالمؤمنین و حجت‌های الهی. و البته این بحث علمی را هم بشنوید، ضمن اینکه خیالتون راحت، کسانی هستند که اصل و فرع قرآن رو به شکلهای مختلف برای زیر سوال، ولی چون من میترسم که نکنه. ببینید یه موقع شما میگید آقا تو دل خودم خالی شد، میگم روایاتی که امروز میخوام در بحث قرآن بخونم انشالله در دل شما مستحکم میشه، باب فضل القرآن کتاب شریف کافیرم برید بخونید در طول هفته. اما این واقعیت کتابهای رواییه که داریم میخونیم، مکیال شریف داره این روایات رو نقل میکنه، چیکار کنیم؟ الکی که نمیتونیم بگیم روایت نیست، روایت هست. شما باید بکوشید یه جوری این روایت رو توضیح بدید که نه روایات رو زیر پا بگذاریم نه جایگاه قرآن رو بین ببریم. این خود زحمت عالمانه میخواد، این خود زحمت عالمانه میخواد. این باب سخن یه خود زحمت میخواد، باید دادم بره تلاش کنه. اگر این روایات را میخواند، روایات کتاب فضل القرآن کافی شریف را هم بخواند، بعد یه خورده دلش آرام بشه. ولی واقعیت اینه، بله سقیفه بوده دیگه. فرض بفرمایید شما یه آیه رو جابجا کردن که الان میلیون ها فرد در طول تاریخ به انحراف افتادن. ما فکر میکردیم آقا سقیفه فقط یه ساختمونه، فکر میکردیم فقط سخن راجع به این است که کی الان رو منبر بنشینه. این نقل رو براتون یه بار گفتم دیگه، آقای واعظ‌زاده خراسانی در مصاحبه با مجله هفت آسمان به عنوان یک آخوند شیعی ساکنه در ایران که مسئولیتایی هم داشت، این تعبیر ایشونه. حالا من ممکنه حالا واو الفش عقب جلو بگم، منظورم این یعنی همین مضمونه، سرچ کنید تو اینترنت هست. ایشون میگه آقا بعد از پیغمبر یه نفری باید خلیفه میشد، حالا علی نشد ابوبکر. فایل صوتی آقای هاشمی رفسنجانی رو در یکی از این مجامع ببینید، تو سایت ایشون یا توی برنامه‌هایی که ایشون داره هست، یعنی رسمیه. ایشون میگه آقا ما اصلا اختلاف نداریم، یه اختلاف جزئی داریم، یه اختلاف جزئی داریم که آقای یکی از این گویندگان میگه آقا امیرالمومنین جزئی شد، دیگه دیواری کوتاه‌تر از علی پیدا نکردیم. چرا این گفته ها حاصل میشود؟ ببین همین تعابیر را میشود دادم جور دیگری بگه، جایی رو هم به آتش نکشه، ولی این نشون میده که ما نسبت به مباحث سقیفه، نسبت به انحرافی که در شریعت خاتم الانبیا پیش آمد، راجع به بیبی زینب سلام الله علیها میان در گودال قتلگاهی که روز جمعه امام حسین رو به شهادت رسونده ان، میگوید امان از روز دوشنبه. برای چی اینو میگه؟ برای اینکه سقیفه دوشنبه بوده. بیبی زینب در زمان شهادت امام حسین درک میکند، نعوذ بالله این تعبیر راجع به ایشون به کار برم که مقامشون اعظم از این حرف هاست، بیبی زینبی را درک میکند و به ما منتقل میکند که ما حواسمون باشه که این کشته فتاده به هامون به دست اهل سقیفه کشته شده، ولی ما سقیفه رو سبک میشود. بله سقیفه قرآن که هیچ قرآن صامت یا قرآن مکتوب را که هیچ، قرآن ناطق را هم اربنربا کرده. این جمله که ما دلمون خالی بشه، من دارم از فهم شما استفاده میکنم و الان مخاطب من شما نیستید، بقیه هم هستن. این جمله که ما دلمون خالی بشه مثل این است که کسی بگوید آقا من وقتی دیدم که وجود مقدس امام حسین علیه السلام این گونه تنها در بیابان به زمین افتادن، دلم خالی شد که آیا واقعا حق با حسین هست یا نه، آیا واقعا این همه اعجازی که راجع به امام حسین میگن وجود داره یا نه، آیا واقعا قدرت امام حسین قدرت الهی هست یا نه. بله هست، اما خدا اونجا موانعی را که میتوانست قرار بده قرار نداد تا مردم امتحان بشن. بله این قرآن قرآن هدایت هست، ولی اگر من فقط دلخوش به این جمله بوده باشم که در مدرسه ای یا در نمیدونم ستادی مثلا به بچه‌ام گفتن که انجیل تحریف شد، تورات تحریف شد، قرآن تحریف نشد، دلم به همین خوش باشه، خب بعد دارم این روایتو میخونم چجوری میخوام برای بچه‌ام توضیح بدم؟ بله قرآن قرآنی نیست که تحریف شده است، تحریف شده باشد به تحریفی که انجیل شده، تورات شده، مزامینش شده. قرآن قرآن هدایته. همه روایاتی که اهل بیت فرمودن شما نگاه کنید، بگید اونایی که راجع به از پیغمبر است یا از امیرالمومنین است، مال زمان قبل باشه، از زمان امام مجتبی کتاب قرآن همینه دیگه. تمام روایات فضل القرآن کتاب شریف کافی مال همین قرآنی که الان دست ما هست. حالا یه خود کلمه رو البته اغراق‌آمیز گفتم، چه بسا بعضیاش اشاره به همون قرآن امیرالمومنین داره، ولی بالاخره قرآنیه که دست مردم. حضرت میگه این قرآن اینجوری میکنه، قرآن اینجوری میکنه. گاهی اوقات هم البته سخن راجع به حقیقت قرآنه، چون میخوام دقیق صحبت کنم باید تفکیک رو بکنم. بعضی از روایات راجع به حقیقت قرآن سخن میگه، بعضی ها راجع به قرآنی که توسط امیرالمومنین جمع‌آوری شده است، بعضی هم راجع به هم قرآنی که در دست ما. با اجازه شما و دیگران این یه قسمت رو هم بخوانیم، بعد یه مقداری استراحت بفرمایید، ولی خوبیش اینه که ما این روایات رو کامل توجه کنیم، بعد به اصطلاح به تبیین قرآن بپردازیم. روایت بعدی رو خواهش میکنم. ممنون که بزرگواران سوال میپرسن. روایت بعدی را بخوانند سرکار خانم، سرکار خانم، خانم شفیع منفرد میتونن بخوانن یا خانم کمیجانی، هر کدام میتوانن میکروفونشون روشن کنن. روایت بعدی از سالم ابن ابی سلمه.
سلام عرض،
سلام علیکم، بفهمید خانم شفیعی.
و در کافی به سند خود از سالم ابن ابی سلمه روایت کرده است که گفت من می شنیدم مردی بر حضرت امام صادق علیه السلام بروش از قرآن خواند که مانند خواندن متعارف مردم نبود. پس حضرت صادق علیه السلام به او فرمود از این قرائت دست بردار و همانطور که مردم میخوانند بخوان تا قائم از جدت و فرجه و شدید قیام کند که وقتی آن حضرت به پا خیزد کتاب خدا را با ورودش خواهد خواند و مصحفی که علی علیه السلام نوشته بیرون می آورد. سپس فرمود هنگامی که علی علیه السلام آن را نوشت و از جمع آوریش طراوت یافت آن را برای مردم آشکار ساخت و فرمود این کتاب خدای عز و جل است، همانطور که خداوند آن را بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل کرده، به درستی که من آن را از دلو جمع نمودم. جواب دادن این که مصحف جامعی در دست ماست و نیازی نداریم.
جواب دادند اینک مصحف جامعی در دست ما
و نیازی به این نداری. فرمود به خدا سوگند که پس از این روز ابدا آن را نخواهی. بر من فقط لازم بود که وقتی آن را جمع کردم به شما خبر دهم تا آن را بخوانید.
ببینید در خیلی ممنونم. در همین روایت توجه کنید اهل بیت هم من کردند که افراد در مجامع عمومی در حضور دیگران قرآن را به شکل دیگری بخوانند، جان شیعه باید حفظ بشه. هم رد نکرده اند اون تفاوت خواندن رو، یعنی حضرت گفتن اینجوری نخون تا امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن کتاب خدا را با حدودش خواهد خواند. اینا رو باید یه نفری بتواند جمع کنه و جواب بده. یعنی همین که بگیم آقا بله نه اصلا کلن اونجوری بوده اینجوری نبوده، خب این روایت ها چکار کنیم؟ یکی دوتا نیست که، بعدم در کتاب شریف کافی آمده است، باز با یه کتاب دم دستی متفاوته. و نقل این که حضرت این رو آوردن بین دفتن رو آوردن مردم رو دعوت کردن که از این قرآن استفاده کن، اونا گفتن نه، حضرت گفتن پس ما دیگه کتابو بردیم دیگه، خودتون میدونید که در روایت بعدی در احتجاج آمده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صلی علی محمد و آله محمد.